ساعت 10 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خواستار آزادی رهبران معترضان به انتخابات سال 88 در ایران شد. پس از تیراندازی‌های کوپنهاگ، پلیس این شهر یک فرد مظنون را به ضرب گلوله کشت. و فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی برنده جایزه خرس طلایی جشنواره برلین شد. سلام، صبح شما بخیر. آزاده اسدی هستم و در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به مناسبت چهارمین سالگرد حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد حبس خانگی این ستم را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد. در این بیانیه آمده است که قانون اساسی ایران و تعهدات بین‌المللی‌اش متضمن رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین است و قید می‌کند که هیچ کس نباید به شکل خودسرانه بازداشت شود. در ادامه این بیانیه آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا به این قوانین احترام بگذارد و تمام زندانیان عقیدتی را آزاد کند. قانون مدافعان حقوق بشر نیز روز 25 بهمن ماه خواستار آزادی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در ایران شده بود. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از 4 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. پلیس کوپنهاگ میگوید در ساعت اولیه روز یکشنبه مرد مظنونی را که به سمت پلیس آتش گشوده بود با شلیک گلوله کشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس دانمارک در بیانیه اعلام کرده است که ارتباط این مرد با تیراندازی‌های کوپنهاگ در حال بررسی است. بنا به این گزارش، پلیس دانمارک خانه‌ای را تحت نظر داشته و در اطراف این خانه با فرد مظنون درگیر شده است. در بیانیه پلیس آمده که پلیس به او فرمان ایستاده و او در جواب تیراندازی کرده است. در جریان تیراندازی‌های روز شنبه در یک مرکز فرهنگی در کوپنهاگ، یک مرد 55 ساله کشته و 3 پلیس زخمی شدند. همچنین در جریان یک تیراندازی دیگر در نزدیکی یک کنیسه در کوپنهاگ، یک تن کشته و 2 فرد مجروح شدند. فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی برنده جایزه خرس طلایی 65 جشنواره فیلم برلین شد. جعفر پناهی به دلیل ممنوع الخروج بودن خود نتوانسته بود به جشنواره برود، اما در پیامی که از سوی او هنگام نمایش فیلم خوانده شد گفته بود کار او فیلمسازی است و برخلاف همه مشکلات همچنان به آن ادامه خواهد داد. جعفر پناهی در سال 2006 میلادی با فیلم آفساید برنده خرس نقره‌ای این جشنواره شده بود. جعفر پناهی بعد از تلاش برای ساختن فیلمی درباره اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به مدت 20 سال از فیلمسازی محروم شده است. اصولگرایان تندرو و منتقدان روند گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی در یک هفته اخیر و پس از مخالفت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با چند مرحله‌ای شدن توافق احتمالی، در اقدامی هماهنگ توافق چند مرحله‌ای را با پیمان اسرائیل و فلسطین در اسلو مقایسه کردند و گفتند که این توافق از ابتدا محکوم به شکست بود، چرا که در این قرارداد کلیات مطرح شده اما جزئیات مهم به آینده واگذار شده است. اصولگرایان ضمن هشدار درباره خطر فرسایشی شدن توافق هسته‌ای دو مرحله‌ای تاکید کردند که توافق باید همزمان و یک مرحله‌ای انجام بشه. در همین زمینه بنیامین صدر از رادیو فردا با جلیل روشندل گفتگو کرده، کارشناس علوم سیاسی در آمریکا، و از او پرسیده که آیا تعیین تکلیف یک باره گفتگوهای هسته‌ای و از میان برداشتن یک باره تحریم‌های جمهوری اسلامی امکان پذیره؟
از نظر حقوقی قطعا اجرای همزمان توافق و برداشتن تحریم‌ها میسر نیست، به دلیل اینکه بخشی از این تحریم‌ها از اختیارات رئیس جمهور آمریکا خارجه و بایستی موافقت کنگره آمریکا رو کسب بکنه و کنگره آمریکا تا به حال یه مقداری کجدار و مریض کرده با قضیه، بیشتر برای این که ببینن که این موافقت اصولی آیا نظر اونا رو تامین میکنه یا نمیکنه. به این ترتیب این یه مقدار خوشبینی بیش از حده که ما فکر کنیم که اگر در اصول توافق شده در اجزا هم توافق خواهد شد. اما از اون طرف نگرانی ایران رو هم میشه متوجه شد که فکر میکنه که با توجه به این که پرزیدنت اوباما به هر حال سالهای آخر ریاست جمهوریش هست و اگر تغییرات عمده‌ای در سیاست آینده رخ بده در آمریکا و این اجرای جزئیات قضیه به بیش از 2 سال و 3 سال و 4 سال و چون بحث‌های زیادی روی رقم شنیده میشه، حتی صحبت 10 سال هم هست. اگر به اونجا بکشه، اون وقت اون اهرمی رو که ایران در حال حاضر در اختیار داره و میتونه روش استفاده بکنه، اون اهرم از دست خواهد رفت. و به این ترتیب هستش که مسئله همه یا هیچ رو مطرح میکنن و همزمانی توافق اصولی با توافق در جزئیات رو مطرح میکنن.
نظر تیم گفتگو کننده دولت و نظر خود آقای روحانی در این باره چه هست؟ آیا اونها هم همسو هستند با این نظر که باید تعیین تکلیف به صورت یک باره و یک مرحله‌ای باشه و فرسایشی نباشه ادامه توافق؟
به نظر نمیرسه که این نظر دولت آقای روحانی باشه، با توجه به اینکه تو بعضی جناح‌های تندروی ایران و بنیادگراها این رو مطرح کردن. حالا به نظر میرسه که اصولگراها میخوان اگر هم این کار به هر دلیلی یا به هر شکلی به هر حال به توافق برسه، اعتبار اون رو برای مداخله رهبری به حساب بش بذارن و نه دیپلماسی آقای روحانی.
شما به نگرانی بخشی از تصمیم سازان جمهوری اسلامی به خصوص اصولگراها اشاره کردین. در پیوند با این موضوع در یک هفته اخیر رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و برخی شخصیت‌هاشون مدام سعی دارن که شبیه سازی بکنن توافق احتمالی هسته‌ای جمهوری اسلامی رو با پیمان اسلو و اینکه اگر بنا باشه این توافق به صورت فرسایشی و چند مرحله‌ای باشه، منافع جمهوری اسلامی با مشکل مواجه میشه. آیا اساساً این تشبیه سازی میتونه درست باشه؟
اصل مقایسه قیاس محل فارغه. برای اینکه پیمان اسلو در اصول با یاسر عرفات به این توافق میرسه که دولت فلسطینی رو به رسمیت بشناسن، اگر در اون مرحله یاسر عرفات خودش کوتاهی کرد و اعلام دولت فلسطینی نکرد، اون ربطی به اسرائیل نداشت در اون مرحله. البته وقتی که پیمان اسلو در جزئیاتش اجرا نشد، عوارض و به اصطلاح نتایج اون نتیجه دولت فلسطینی شد، ولی این ربطی به متن پیمان نداشت. این مورد اصلا قابل مقایسه با پیمان اسلو نیست، برای اینکه ما یه اصل داریم که درش توافق وجود داره، اما در مورد جزئیات در حال حاضر توافقی وجود نداره و خودشون هم دارن میگن که جزئیاتی که مسئله ساز شده، بنابراین ابعاد جزئیات مشخص نیست. در پیمان اسلو وارد جزئیات نشدند اصلا طرفین.
نکته‌ای که مطرح میشه این هستش که به لحاظ زمانی مشابهت رو مطرح میکنن، معتقدند که فرسایشی شدن سبب میشه که دچار بحران بشه جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای و با مشکل مواجه بشه.
الزاماً مذاکرات بعد از توافق کلی دلیل نداره که فرسایشی بشه، برای اینکه اولش که مثلا اقلام مذاکرات خیلی محدوده. مسئله سطح تولید اورانیوم غنی شده هست، تعداد سانتریفیوژا هست، بیشتر نکات فنی است که راجع بهش در یه سال نیم اخیر خیلی هم بحث و گفتگو شده. و همین دلیل هم باز این قضیه با قضیه پیمان اسلو قابل مقایسه نیست و این قضیه قرار نیست اون حد طول بکشه، به خصوص این که احتمالاً یک اقدام مرحله به مرحله ای صورت خواهد گرفت. یعنی در این مورد ایران یک قدم برمی‌داره، اونور یک بخشی از تحریم‌ها برداشته میشه و ممکن است به عنوان اثبات رسمیت یک بخش از تحریم‌ها ابتدا به ساکن هم برداشته بشه.
جلیل روشنده بود، کارشناس علوم سیاسی ساکن آمریکا. بنیامین صدر از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
گزارش این هفته یک کارنامه به تشدید برخوردها با نمایندگان کارگران در کارخانه‌های ایران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
چند خبر غیر ایرانی بشنوید. معترضان بحرینی روز شنبه و در چهارمین سالگرد ناآرامی‌های این کشور در شهر منامه تظاهرات کردند. آسوشیتد پرس گزارش داده معترضان با سنگ و بمب‌های آتش‌زا با پلیس بحرین درگیر شدند. ناآرامی‌های بحرین در 14 فوریه سال 2011 آغاز شد و در جریان آن بسیاری مجروح و بازداشت شدند. به دلیل حضور گسترده پلیس، تجمع روز گذشته منامه بسیار کوچکتر از تجمعات 4 سال پیش بوده. بعد از آغاز ناآرامی‌ها، دولت سنی مذهب بحرین علی سلمان رهبر مخالفان شیعه را دستگیر کرد و این اتفاق اعتراضات و تجمع‌های بسیاری را در بحرین به همراه داشت. اعضای شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه 25 بهمن ماه در نشستی اضطراری در ریاض پایتخت عربستان خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن بر اساس فصل هفتم منشور این سازمان شدند. این فصل به تهدید صلح و امنیت جهانی و مال متجاوزانه مربوط می شود و به شورای امنیت اجازه می دهد مجوز استفاده از نیروی نظامی یا تحریم های اقتصادی را صادر کند. زیر سوال بردن دولت و تذکرات شمار کمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت به حد و اندازه بی سابقه ای رسیده. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته نمایندگان مجلس تا پایان دی ماه سال جاری 1588 سوال از اعضای دولت مطرح کردند. از جواد کوروشی بشنویم.
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری به خبرگزاری ایرنا میگوید در دوران 16 ماهه دولت حسن روحانی نمایندگان مجلس 1588 سوال از دولت حسن روحانی کردند. آقای انصاری میگوید 16 ماه 480 روز است و با تقسیم 1588 سوال به عدد 480 مشخص می شود که نمایندگان مجلس به طور میانگین روزانه 3.5 سوال از وزیران طرح کردند. تقسیم شمار پرسش ها به 18 وزارتخانه دولت نیست بیانگر آن است که میانگین سوال از هر وزارتخانه 88 مورد بوده است. به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهوری البته نمایندگان فقط به طرح سوال بسنده نکردند بلکه در همین مدت 6204 تذکر هم به دولت 11 دادند که 5322 تذکر سهم وزیران و 882 تذکر هم خطاب به شخص رئیس جمهوری بوده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان درباره پرسش‌ها و تذکرات نمایندگان از دولت و به دولت و هدف آنان به رادیو فردا می‌گوید:
همونطور که در دولت‌های گذشته مانند دولت آقای خاتمی هم سابقه داشته، بخشی از نمایندگان اصولگرای مجلس که عملکرد و مواضع دولت رو مطابق میل خودشون نمی‌دونن، سعی می‌کنن با طرح سوال‌ها، تذکرات و یا در نهایت استیضاح وزرا دولت رو از مسیری که مد نظر داره منصرف بکنن و با فشار به دولت، به تعبیر خودشون، مواضع دولت را در راستای مواردی که میخوان تعدیل بکنن. در مورد دولت آقای روحانی هم که درسته که به هر حال ممکنه تعداد سوالهایی که از دولت آقای روحانی مطرح شده تا حدودی هم اندازه باشه با سوالهای مجلس نهم از دولت آقای احمدی نژاد، ولی عملا سوالهایی که از دولت آقای روحانی مطرح میشه بیشتر موارد سیاسی بوده و حتی مواردی بوده که نه تنها به عملکرد وزرا بستگی نداشته، به نوعی میشه گفت که دخالت در امور فردی و تصمیمات شخصی وزرا هم محسوب میشده. به طور مثال تذکرهایی که نمایندگان به وزیر ارشاد و دیگر وزرا میدن در مورد دیدار با آقای خاتمی و یا دیدارهای شخصی اونها با افراد دیگه.
با توجه به اینکه بخش مهمی از این پرسش ها و تذکرات توسط شماره کمی از نمایندگان مطرح میشود، از احسان مهرابی پرسیدم چرا اکثریت مجلس تسلیم این شیوه و سیاست اقلیت کوچکی در مجلس میشود و ساکت میماند. احسان مهرابی:
درسته که گروهی مانند جبهه پایداری در مجلس به لحاظ تعداد ممکنه اقلیت محسوب بشه، ولی این گروه حمایت‌های سیاسی خارج از مجلس و خصوصا حمایت‌های سیاسی دستگاه‌های زیر نظر رهبری را داره و در موارد متعددی هم ثابت شده که نظراتی که این گروه درباره تصمیمات رهبر جمهوری اسلامی و یا پیام‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی به مجلس میدن نزدیکتر هست به نظرات رهبری. به طور مثال در مورد موضوع سوال از آقای احمدی نژاد که پیش از این مطرح شده بود. بنابراین طبیعتاً نمایندگان دیگر هم احساس میکنن که این گروه حمایت‌های سیاسی رو دارن و ترجیح میدن که با این گروه درگیر نشن و همینطور به هر حال احساس میکنن که اگر بخوان با این گروه درگیر بشن ممکنه در انتخابات آینده مجلس به نوعی یا با رد صلاحیت شورای نگهبان مواجه بشن و یا تخریب‌های سیاسی این گروه و گروه جبهه پایداری و دیگر نهادهایی که به هر حال به این گروه نزدیک هستند مانع از حضور اونها در مجلس آینده بشه.
جریان تندرو مخالف دولت در مجلس با وجود آن که در اقلیت است، اما با بهره برداری حداکثری از ظرفیت‌ها و ابزارهای قانونی در سایه سکوت و بعضن انفعال اکثریت، مدیریت صحن علنی را در برخی مواقع در دست گرفتند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته که نمایندگان مجلس تا پایان دی ماه سال جاری 1588 سوال از اعضای دولت طرح کردند. جواد کوروشی گزارش میداد. جزئیات بیشتر رو در سایت ما در همین زمینه میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. بمونید با ما تا 15 دقیقه دیگه و سرخط خبرها.